جا مصطفی، به این دوستان رفقا قبل از فروپاشی شوروی بحث انترناسیونالیسم میکردن. حالا هرچند که اون موقع میگفتن دارای کلی بحث است، ولی امروز به حداقل رسیدن، به قومگرایی رسیدن. یعنی من آدم نمیدونم اون انترناسیونالیسم کجا، این قومگرایی که یه اندیشه ای ساغن خیلی دیگه شاید از پساپس تاریخ مونده باشه، به اون پناه بردن.
اصولا اصلا کلمه قوم هم خطاب کردن، اینا یک زمان قوم بودند. فارس‌ها، کردها، ترک‌ها، اینا یک زمان قوم بودند. الان اصلا نمیشه به اینا قوم اطلاق کرد که زندگی شهری، صنعتی به وجود اومده با مبادلات بسیار بالا، با توسعه اقتصادی. اینا که مثلا کلمه قوم یک مادر توهین‌آمیز هستن به این مسائل.
بله، با ادغام تازه با توجه با ادغام با دیگر اقوام.
بله، اینها یک زمانی، خب یک زمانی در ایران قوم اصلا قبل از قوم هم ایلها وجود داشتن.
بله بله،
در زمان قاجاریه یک سوم جمعیت ایران ایلنشین بوده. خب بهم الان بگیم ما اصلا طرفدار ایلها هستیم. خب اینا رو رضا شاه از بین برد دیگه. من رضا شاه از بین نبرد بیشترشو. یه وقتی که انقلاب ایران شد چیزی باقی نمونده بود از ایلهای ایرانی.
بله.
خب حالا بهم بگیم ما دوباره ما میخواییم اون رو بازسازی بکنیم. خب همه میخندن اون رو. اصلا امکان عقلی وجود نداره. در مورد قوم هم همینطور. این که شما باید مسئله رو ببرید روی حق انسانیتون. به عنوان انسان چه حقوقی دارید؟
بله.
نه به عنوان فارس چه حقوقی دارید، به عنوان انسان چه حقوقی دارید. این مسئله کاملا حل میشه. حالا شما فارسی هستید که در بلوچستان زندگی میکنید، یا فارسی هستید که در تبریز زندگی میکنید، یا فارسی هستید در اهواز زندگی میکنید، به عنوان انسان یک حقوق دارید. و همینطور برای عرب ایرانی، همینطور برای کرد ایرانی، همینطور برای ترک ایرانی، بلوچ ایرانی، لور ایرانی. این انترنسیونال البته این رو بارها گفتم. نمیدونم یک نفر از سیاست مدارهای ایران بوده گفته که اینها وقتی میگن انترنسیونال، انترش ما هستیم، نسیونالش خودشون هست.
بله، به نظرم آقای دور آقای خلیل ملکی بودن مثل.
بله این اتحاد جماهیر شوروی دقیقا همین بود.
بله، منم اشارم به همون انترناسیونالیسشون همون انترناسیونالیست بود که میرسه به این قومگرایی اتفاقا.
بله، این خب تمام شکست و الان هم میبینید که در روسیه چه میگذره. یک نفر از مسائل چچنی دفاع میکنه، چه شکلی میکشن. همین هایی که آقای پوتین جزو حزب کمونیست بوده دیگه.
بله، بله.
به طرفدار خلقهای تحت ستم هستن. خب این هیچ راه حل دیگه نداره به غیر از یک جامعه دموکراتیک با مشتر پای مشارکت عمومی.
بله.
با حقوق شهروندی. هر گونه راه حل دیگه شما بخواید برید دنبالش، حالا مثلا فدرالیسم رو من خدمتون میگم. اصلا کسانی که صحبت از فدرالیسم میکنن، من گمانم برای این هستش که به طور تاریخی نمیدونن فدرالیسم چی بوده. فدرالیسم، ما دو نوع فدرالیسم بیشتر نداریم. یکی فدرالیسم تیپ آمریکا یا سوئیس و یا آلمان هستش. اینها ایالت‌های جدا بودن، دیدن با هم دیگه میتونن زندگی بکنن، گفتن ما یه دونه یک کشور بشیم. این یه دونه فدرالیسم. بسیار خوب. و الان هم مثلا اون معنی که سابق فدرالیست در آمریکا داشته الان وجود نداره. قدرت مرکزیش خیلی بالاست.
بله.
همینطور در آلمانش، همینطور در سوئیسش. با این تفاوت که سوئیسش به خاطر اینکه زبان‌ها متفاوت هست و این مسئله در آلمان و آمریکا وجود نداره، این کانتون‌های مختلف باز حقوق بیشتری دارن نسبت به آلمان و آمریکا. فدرالیسم دیگه ای داریم که بهش میگن فدرالیسم ثروتمندا. نوش مثلا در شمال ایتالیا میگن روما میخوایم جدا بشیم. اصلا به ما چه مربوط؟ این رومی های تنبل کار نمی کنن، ما باید مالیاتشون رو بدیم. سیسیلی های تنبل کار نمی کنن، ما باید خرجشون رو بدیم. در اسپانیا کاتالان ها همین حرف رو میزنن، میگن آقا ما میخوایم فدرال باشیم و ما جدا باشیم. به ما چه مربوط که آندالوزی ها اهل کار نیستن، یعنی گالیسیای مادرید تولید رشد صنعتی ما رو نداره. خوبه میگن فدرالیسم جدایی‌گرا که جدیده مربوط به ثروتمندها میشه. یا در کانادا کارو به جایی رسوندن که انگلیس زبان‌ها گفتن آقا اصلا شما فرانسوی‌ها برید و برید کشور خودتون رو جدا بسازید. ما نخواستیم. بلکه شما برای ما بغیر از خر چیزی ندارید. خب میبینید که این دو مورد اصلا ربطی به ایران پیدا نمی‌کنه. نه اون نوع امریکا و آلمانش و نه اون نوع اسپانیا و یا ایتالیاش. ما در تاریخ خود ایران میگم عدم تمرکز داشتیم، ممالک محروسه داشتیم.
بله.
در انقلاب مشروطه بحث بسیار مهم شوراها رو داشتیم، شوراهای ایالتی و ولایتی با حقوق بسیار بالا. اگر بریم اون قانون رو بخونیم میبینیم که چقدر این با اون چیزی که در امریکا تفاوتی نداره از نظر حقوقی که به ولایت داده میشد، مسئولیت هایی که بهشون سپرده میشد.
بله، انجمن‌های
ایالت و ولایت.
بله. خب ما چرا همون ادامهش ندیم، همون رو پیگیریش نکنیم، همون رو نسازیم، همون رو تدویمش نکنیم، همون رو گسترشش ندیم؟ رو تجربه تاریخیش رو داشتیم. در قدیم هم ساتراپ ها بودن، ممالک بودن، اون در از هخامنشی اینطوری عمل میشد. مثلا شاه شاهان بوده، شاه بوده در هر منطقه. این تقسیم بندی های قدرت اون موقع هم وجود داشته، این وجود داشته در تاریخ ما. ما خودمون میتونیم این رو ببریم جلو و از این ابزار شوراها استفاده بکنیم. اما اگر بیاییم مرزها رو ما مرزهای قومی بکنیم، کار به اختلاف میکشه و هیچ مسئله رو حل نمیکنه. برای که همینطور که گفتم باید بگیم که از کدوم کوچه کردستان شروع میشه، از کدوم کوچه در هر دهات آذری شروع میشه، از کدوم کوچه فارس شروع میشه، کجا لور شروع میشه. کردها میگن لورها کرد هستن، لورها میگن نه ما خودمون لور هستیم و میریم دنبال این چیزا که به این چیزها دلمون رو خوش بکنیم و یک دین میخوان که ما دلمون رو خوش بکنیم به این گونه مسائل. و اصلا جمهوری اسلامی خیلی بهره میبره از این مسائل. یادتون هست که شاه ایران تنها به اصطلاح استقلالی که میکرد که نمیخواست بره و سلطنت رو بذاره کنار چی بود؟
ایرانستان
میشود.
بله.
بله، یعنی این مارکسی روسای کمونیست روسی میاد ایران با ایران رو قطع قطع میکنن. و الان هم جمهوری اسلامی دقیقا میاد کسانی که تبلیغ میکنه سر این گونه مسئول. وقتی که اینها میرن میشنن آمریکا با آقای بوش و نزدیکان آقای بوش گفتگو میکنن که ایران چند ملیتی است و خلقهای ایران هستش و باید ما رو کمک کنید، این حرفا، خب اینا رو انعکاس میدن در داخل جامعه.
بله.
عمدن هم انعکاس میدن در داخل جامعه. برای که چی انعکاس میدن؟ میگن بله اگر ما بسیم همین هم. البته این جمهوری اسلامی روی دو تا پای عمل میکنه، یکی روی مذهب میگه اگه ما بریم اسلام رفتنیه.
بله.
دومیش اینکه اگر بدیم
ایران
افغانستان میشه، ایران اندام عراق میشه، ایران لبنان میشه.
بله.
در جایی که خود اپوزیسیون، بخش از اپوزیسیون ایران هم این رو تکرار میکنه، بخشی که میخواد بمونه توی رژیم، اصلاح طلب ها و بخشی از ملی مذهبیون این رو اصلا علنا مطرح میکنن که اگر این رژیم بره ایران افغانستان میشه، ایران لبنان میشه، ایران عراق میشه.
بله.
استدلال هاشونه. بله. رژیم از این استفاده میکنه و خب متوجه نیستن کسانی که آب به آسیا به این رژیم میرسن به جایی که خدمت مردم ایران و استقرار مردم سالاری بکنه.
بله، خیلی سپاسگزار. ولی جناب مصطفی، این مسئله اقوام و قومیت و فدرالیسم در ایران بنابر اطلاعات و اخباری که ما داریم در میون مردم ایران چندان جا نداره و مردم زیاد مشتاق این نوع تفکر نیستن. این مشکل و معضل بیشتر توی گروه های به اصطلاح سیاسی و یا فعالان سیاسی تر میشه اما یک نکته بسیار مهم اینه که این مسئله یه ریشه در خارج و در بین سلطه‌گران و جهانخوارانی که چشم طمع به ایران داشتند و دارند از زمانهای دورتر داره، که منجر به جدا شدن قسمت‌هایی از ایران هم شده. در یک برهه روسیه با اون قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان، بعد انگلیس ها، بعدن عثمانی و در پی اونا شوروی و حالا آمریکا پرچمدار این جدایی شده و اون طرح رو دنبال میکنه. و الان هم داریم میبینیم که این آقای لودین و امثال هم چقدر دارن شبانه روز در این راه تلاش میکنن، و یا طرح موزاییک آقای کیسینجر. به صورت یک نکته بسیار مهم در این مسئله اقوام که خواهان تجزیه ایران هستند اینه که نقش بیگانگان و سلطه‌گران برای مطامع خودشون از یک طرف، و از طرف دیگه عوامل داخلیشون با عنوان حقوق اقوام در پی خواسته های این قدرت هاست.
بله دقیقا، اصلا واضح علت وضوع این امر هم این هستش که خب ما 2500 سال ملت ایران هستیم، با تمام تهاجماتی که شده، از ما یونانی ها اومدن، عرب ها اومدن، مغول ها اومدن، خب بعدن انگلیس ها اومدن، روس ها اومدن، اینها همه بوده در کشور ما، ولی باز این ملت باقی مونده. این دلیل داره. خب دلیلش اینه که یک وجدان تاریخی و یک وجدان ملی مشترک ما داریم و اجازه نمیده که نگه داشته این ملت رو تا به حال و تونسته حفظ بکنه خودش رو. متاسفانه این همینطور که میگید، این بخش از این کارهای سیاسی هستن و قدرت‌های خارجی خب میتونن تحت تاثیر قرار بدن بخش کوچیکی از جامعه رو.
بله.
و متاسفانه خطر اینجاست که بعضی از مواقع کافی میشه این عوامل، یعنی کافی میشه و
خطر
طوری عمل میکنن که شما تا بخواد این وجدان ملی عمل بکنه میبینید که دیر شده.
کاملا
در جای دیگه هم وجود داشته. به خاطر این هستش که دموکرات های ایرانی، کسانی که میهن خودشون رو دوست دارن، کسانی که حقوق شهروندی رو احترام میذارن و برای استقرار این حقوق هستش که مبارزه میکنن، باید نسبت به این مسائل واقعا حساس باشن و پیگیری بکنن و دائم این مسائل رو با مردم خودشون مطرح بکنن. به این مردم مرزهای جدید ایجاد کردن اولا امکان نداره، ثانی هم کسانی هم که بخوان برن دنبالش بغیر از تخریب چیز دیگه نخواهد داشت. جنگ های 100 ساله ما ایجاد خواهد کرد بین مردم ایران با فرهنگ های مختلفش و بسیار مسئله خطرناکی است.
بنابراین آقای دکتر، میشه اینجوری بگیم که یکی از محک ها و معیار های سنجش رفتار و پندار و کردار و گفتار هر کدوم از ما این است که آیا داریم تضادهای بین مردم رو بیشتر میکنیم یا کمتر میکنیم؟ آیا در رابطه با حقوق شهروندی، چه حقوق فردی، چه حقوق جمعی، چه هویت فردی، چه هویت ملی و جمعیمون، داریم اون رو تقویت میکنیم یا تضعیف میکنیم؟
دقیقاً.
اونها نشون میده که آیا واقعا دنبال مردم سالاری هستیم یا نیستیم؟ آیا واقعا در فکر منافع و حقوق شهروندان حالا کرد و فارس و آذری و عرب و بلوچ هستیم یا نیستیم؟
یا فقط فکر منافع خود یا گروه خود هستیم؟
ما وقتی که میگیم مردم سالاری بعد به اصل استقلال و آزادی استوار هستش، این استقلال چیه؟ استقلال فضایی است که ما میخواییم حقوق در اونجا اجرا بشه. اگر این فضا رو ما خودمون بخواییم به هم بزنیم، چه شکلی میخواییم دیگه حقوق در اونجا اجرا بشه؟ این است که این دو اصل واقعا دو روی یک سکه هستن، خب علاوه رشد و عدالت.
بله.
اما این استقلال و آزادی دو روی یک سکه هستن، یک معنی میدن اصولا. کسی که اصلا نپرداخته به هیچ مسئله شروع میکنه از حد جدایی. این رو مطرح میکنه. خب اصلا دموکرات نمیتونه باشه از دید من. برای که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. اگر ما وظیفه ای داشته باشیم، باید برداشتن مرد بین ایران و افغانستان، ایران و پاکستان، ایران و عراق، ایران و ترکیه باشه.
میدشون.
چرا این اروپایی ها این کار رو دارن هر روز کار میکنن انجام میدن؟ خیلی تجربه های بزرگی داشتن اینها، خیلی مسائل عظیمه رو گذراندن تا اینجا تونستن برسن و بازم میخوان ادامه بدن. حالا ما بگیم نخیر، بنده میخوام کشور خودم داشته باشم. حالا اون هم تنوع در ایران بسیار بالاست. وقتی اینا صحبت از قوم میکنن، مثلا بعضی وقتا تعصب های طایفه‌ای خیلی قوی تر از تعصب های قومی است. اون در یک قومی دو تا طایفه وجود داره. شما الان کردستان عراق و بالا نگاه بکنید، شمال عراق، یه پرچم بارزانی هست، یه پرچم طالبانی هست.
بله.
دو تا کردستان ما در اونجا داره. خب اینا هر کدومشون بخش از کردستان رو میگن نمایندگی میکنه. خب ما هم همه مسائل رو در حد خیلی بالاتری خواهیم داشت.
بله.
اگه بخواهیم دنبال این گونه راه حل ها که راه حل نیستن، بخواهیم دنبال این گونه مسائل بشیم.
بله، در واقع خواست سلطه‌گران و غارتگران و قدرت‌های جهانی اینه که خودشون بزرگ باشند و توانا باشند و کشورهایی رو که در مقابل دارن برای به بند کشیدن و به زیر سلطه در آوردن کوچکتر و کوچکترش کنن که به راحتی بتونن به خواستاشون برسن. و یک نکته هم باید مردم کشور ما اینو مد نظر داشته باشند که همواره این ابرقدرت ها یا قول های سلطه‌گر وقتی به اوج خودشون رسیدن، آخرین حریف رو در روشون در طول تاریخ همچین تجربه ای رو نشون میده که ایرانه و این حساسیت جایگاه ایرانه و باید با چقدر نگرانی و با چه شجاعتی ازش حفاظت کرد و نگهداریش کرد.
در حال این خانه کهن است که ما وارثش هستیم و وارث خوب اون هست که این خانه رو بهتر از اون چیزی که تحویل گرفته تحویل آیندگان بده.
بله.
نه اینکه اونو خرابش کنه، تیکه تیکش کنه. تا حالا ما ندیدیم اون وارثایی که چیزی بهشون ارث رسیده و تیکه تیکش کردن چیزی ازشون در آینده باقی مونده. نه، مزمحل شدن، رفتن، از بین رفتن. وقتی این چرا یک چیزی که این همه پیشین گذشتگان زحمت کشیدن به اینجا رسوندن تجربه رو ما بیان همونم که نیم بند خرابش بکنیم؟ به دنبال چی هستیم واقعا با این گونه صحبت ها برای مرز کشیدن و جدا کردن؟ چه میخواهیم؟ چه شکلی جهان رو میبینیم؟ جهانی میبینیم که مرز ها هر روزی بیشتر میشن. فردا کردستان به وجود اومد، بگیم در کردستان تایفه های مختلف وجود داره و تایفه هم برای خودشون ندونه کشور درست کنه. تایفه هم بگن ما عشیره ها و قبائل مختلف داریم و ما هم بشینیم یه کشور خودمون درست کنیم. همینطور تکه تکه بکنیم. از این ذره ذره کردن چه کسی سود میبره؟ چرا وقتی میتونه، چقدر زیباست انسان ها وقتی میتونن با هم زندگی بکنن؟ واقعا چقدر زیباست. ممکنه مشکلات خودش رو داشته باشه، ولی واقعا خیلی زیباست وقتی که انسان ها با فرهنگ های مختلف، با زبان های مختلف، با رنگ های مختلف که هر کدوم از این رنگ ها، زبان ها و فرهنگ ها غنا میبخشه به کل اون مجموعه، اینها با هم زندگی میکنن و همدیگر رو تکمیل میکنن. حالا شما بیاید هر کدوم از اینها رو به یک طرف پرتاب بکنید و پاره پاره بکنید، از اون نقاشی چیزی باقی نمیمونه.
بله. و با توجه به اینکه این رفقا و دوستان بدونن که این ملت برای نگهداری این آب و خاک، هر یک از آحاد این ملت در از هر گوشه اون آب و خاک برای بقیه جاها جنگیده و آخرین نمونهش هم میشه گفت تیپ 11 اردبیل که خرمشهر آزاد.
بله دقیقا. من همین امروز یک مقاله میخوندم به فرانسوی، البته مال یک روزنامه دست راستی اسرائیلی بود که میگفت در جنگ ایران و عراق یهودی ها هم کشته شدن. و براشون اینها اونجا چیز گذاشتن، به اصطلاح یاد بود گذاشتن و به زبان عبری هم اسمشون نوشتن، فارسی و عبری، که اینها از اقلیت ها، چون در ایران متاسفانه الان اقلیت های مذهبی داریم، از اقلیت مذهبی نام میبرن.
بله.
ارمنی ها،
آسوری ها، بله بله
بله، و یهودی ها. خب خود این روزنامه دستراستی اسرائیلی میگه حتی یهودی ها هم افتخار دارن به این کشورشون، ایران و کشور خودشون میدونن و موندن اونجا، دوست دارن اون میهن رو. خب چرا ما اون چیزی که اکثریت ایرانی ها با شریک هستن و دوستش دارن، چرا بیایم این رو خراب بکنیم؟ ببینیم که اسرائیل که خودش رو نماینده یهودی ها میبینه، اقرار میکنه که در ایران یهودی های هستن که ایران رو میهن خودشون میدونن. خب ما ایرانی ها جای دیگه نداریم، اینجا رو به ما رسیده، باید بسازیمش. چرا ما بیاییم رو خرابش بکنیم؟
بله. و به پایان که این رفقا و دوستان که چنین آرزوهایی به سر دارند، در پی چنین اهدافی هستن، باید متوجه باشند که این سرزمین به چه بهایی تا به امروز برپای ایستاده و حتما هم همچنان در طول تاریخ باقی خواهد ماند، و کاری نکنند که بدنامی ابدی براشون داشته باشه. و به قول حافظ که ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری.
آیه دکتر، با توجه به وقت ما خیلی تشکر کنم از وقتی که به ما دادین. انشالله که بازم این بحث رو با شما و دیگر عزیزان ادامه بدیم. من خیلی از شما سپاسگزاری میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
جام و صفحی منم با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید، در اختیارم گذاشتید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و خدافظی میکنم با همه شما و همه شنوندگان محترم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با و همکارم آقای یوسف صادقی با آقای دکتر مهران مصطفی در فرانسه در رابطه با مسئله قومیت و حقوق شهروندی توجه می‌فرمودین، و از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.